پنج بعد از ظهر در ایران، محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار هم مروری خواهیم داشت بر آخرین خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. یک خودروی بمب‌گذاری شده در محوطه ساختمان‌های دولتی در کابل منفجر شد. خبر درگذشت هاشمی شاهرودی تکذیب شد. و یک تبعه ایران در ایروان در پی تلاش برای سرقت از بانک ملت بازداشت شد. مقام های افغان و شاهدان عینی میگویند یک خودروی بمب‌گذاری شده در محوطه ساختمان های دولتی در کابل منفجر شده است. در پی این انفجار افراد مسلح وارد این محوطه شده و به نیروهای نظامی افغان تیراندازی پرداختند. وزارت رفاه، کار و امور شهدا و معلولان از جمله ساختمان‌های دولتی در مکان وقوع این حمله است. هنوز درباره تلفات و خسارات این حمله گزارشی منتشر نشده است. مشخص نیست که افراد مهاجم از اعضای کدام گروه مسلح فعال در افغانستان هستند. خبرگزاری آلمان می‌نویسد رخداد روز دوشنبه 22مین حمله در کابل در 12 ماه اخیر است و این حملات در پایتخت افغانستان 510 کشته و حدود 1000 زخمی بر جای گذاشته است. هادی کاظمی رئیس بیمارستان خاتم الانبیا ساعتی پس از انتشار خبر درگذشت آیت الله محمود هاشمی شاهرودی اعلام کرد که او در بخش مراقبت‌های ویژه همچنان تحت نظر است. بیشتر خبرگزاری‌های فارس و تسنیم گزارش داده بودند که آقای هاشمی درگذشته است. یک منبع مطلع به خبرگزاری فارس گفته بود که از نظر پزشکی امکان حیات آیت الله هاشمی شاهرودی وجود ندارد، اما خبر فوت را باید خانواده او اعلام کنند. محمود هاشمی شاهرودی 70 سال پیش در عراق متولد شد. او پیش از ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مدت 10 سال رئیس قوه قضاییه بود. یک سال پیش آقای شاهرودی برای درمان بیماری خود به آلمان سفر کرده بود، اما در پی اعتراض‌های شدید و مطرح شدن اتهام‌های نقض حقوق بشر علیه او و قابل پیگرد بودن آن مجبور شد به ایران بازگردد. به گزارش خبرگزاری روسی اینترفاکس، یک ایرانی مسلح به چاقو و شوکر که می‌خواست از بانک ملت در ایروان پایتخت ارمنستان دزدی کند بازداشت شد. هویت این فرد مرتضی جوشوار 36 ساله اعلام شده است. به گفته پلیس ایروان او پس از ورود به بانک ملت واقع در مرکز شهر ایروان با تهدید چاقو و شوکر قصد دزدی داشت، اما پلیس موفق به خنثی کردن و بازداشت او شد. بنابر اعلام پلیس این فرد در روز 30 آذر نیز تلاش کرده بود از یک داروخانه در ایروان دزدی کند. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبری دیگر. سخنگوی بنیامین نتانیاهو میگوید انتخابات زودهنگام پارلمانی در اسرائیل در بهار سال آینده برگزار خواهد شد. سخنگوی نخست وزیر اسرائیل با اعلام این خبر بر روی شبکه اجتماعی توییتر گفت رهبران ائتلاف حکومتی اسرائیل به اتفاق آرا به این نتیجه رسیدند که پارلمان منحل شود و انتخابات زودهنگام در اوایل ماه آوریل آینده یعنی فروردین ماه برگزار شود. خبرگزاری رویترز می نویسد اختلاف نظر بر سر قانونی که مذهبیون افراطی را از خدمت سربازی معاف می کرد به تصمیم برای برگزاری انتخابات زودهنگام منجر شد. از خبرها فارغ بشیم و به سراغ اولین گزارش این بخش خبری بریم. صدور مواد غذایی، دارو، تجهیزات و لوازم پزشکی اگرچه در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا همونطوری که می‌دونید قرار نداره، ولی با این حال تحریم مراودات بانکی با ایران صدور این کالاها رو هم با مشکل مواجه کرده، به ویژه از سوئیس به جمهوری اسلامی ایران. از این رو دولت سوئیس در حال حاضر سرگرم مذاکره با آمریکا است تا شاید بتونه یک سازوکار ویژه مالی برای صدور این دست کالاهایی که انسان دوستان خطاب میشن راه اندازی کنه. جزئیات بیشتر رو بگذارید از شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان بشنوید.
در حالی که هنوز دقیقاً معلوم نیست سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا که با وجود تحریم‌های آمریکا راه را برای معامله تجاری با ایران هموار می‌کند، از چه زمانی حالت اجرایی به خود می‌گیرد، دولت سوئیس در نظر دارد همین شیوه مالی را اما تنها برای صدور مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند. ابتدا روزنامه اقتصادی هندرزبلات چاپ دوسلدورف از این تصمیم دولت سوئیس خبر داد و به تازگی هم روزنامه فاینانشال تایمز بر این کانال مالی دست گذاشته و نوشته وزارت اقتصاد سوئیس ضمن تایید راه اندازی این سازوکار ویژه مالی در صدد است موافقت دولت آمریکا را که در 18 اردیبهشت ماه امسال از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد به دست آورد. از طرفی بزرگترین شرکت دارویی سوئیس به نام لاروش نیز که سالیان دراز است در ایران فعالیت دارد به روزنامه تایمز مالی گفته در جریان مذاکرات این کانال مالی که هدفهای انسان دوستانه را دنبال می کند قرار گرفته. از آنجا که سوئیس 38 سال است حافظ منافع آمریکا در ایران است، این امکان وجود دارد دولت آمریکا راه اندازی این سازوکار ویژه مالی را بپذیرد. روزنامه فاینانشال تایمز نیز نسبت به راه اندازی این کانال مالی ابراز خوشبینی و اینطور استدلال کرده که داد و ستد دارو، مواد غذایی و به طور کلی کمک‌های انسان دوستانه در لیست تحریم‌های آمریکا قرار ندارد. دولت سوئیس هم با تاکید بر این نکته قصد دارد با ایجاد این مکانیسم امور پرداخت‌های مالی را هم رأساً در دست گیرد، چرا که تحریم‌های آمریکا هر گونه مراوده بانکی با ایران را نیز منع کرده. به این ترتیب اگر دولت ترامپ موافقت کند که این سازوکار مالی استثناءً برای دولت سوئیس ایجاد شود، راه صدور مواد غذایی، فرآورده‌های دارویی و لوازم پزشکی از سوئیس به ایران هموار می‌شود. از این موضوع که بگذریم، به دنبال بازگشت دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران، شرکت‌های کوچک و بزرگ سوئیس هم مانند اتحادیه اروپا به فعالیت خود در ایران پایان دادند. یکی از این شرکت‌ها که از معامله تجاری با ایران چشم پوشی کرده، اشتادلر ریل سوئیسی است که بر پایه تفاهم‌نامه‌ای با ایران موافقت کرده بود 960 دستگاه واگن قطار به ارزش تقریبی 1 میلیارد یورو برای متروهای تهران و کرج تحویل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک نماینده مجلس روز یکشنبه گفته که حتی یک مصداق در مورد اجرای قانون جرایم سیاسی در دادسراها و دادگاه‌ها وجود نداره. از همین رو 29 نماینده از جناح‌های مختلف سیاسی مجلس در سوالی از وزیر دادگستری خواستند تا در این باره پاسخگو باشه. مهرداد میردامادی.
قانون جرم سیاسی در سال 1394 در مجلس به تصویب رسید، اما آنگونه که محمود صادقی نماینده تهران میگوید تا به امروز که حدود 3 سال از لازم الاجرا شدن آن برای دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی می‌گذرد، این قانون هیچ مصداقی نداشته است.
قانون جرم سیاسی بعضی از جرائم رو در ماده 2 این قانون شمرده و اینا رو گفته جرم سیاسی محسوب میشه و باید با تشریفات خاصی انجام بشه. از جمله این تشریفات حضور هیئت منصفه است. یعنی در واقع این جرائم باید به صورت علنی مطابق اصل 168 قانون اساسی علنی و با حضور هیئت منصفه باشه. الان ما تا الان یک مصداق هم دادسراها و دادگاه ها نسبت به این قانون عمل نکرد.
حال آنگونه که آقای صادقی میگوید گروهی از نمایندگان چرایی اجرایی نشدن این قانون را در قالب پرسشی از وزیر دادگستری مطرح کردند.
چرا دادسراها و دادگاه ها قانون جرم سیاسی را اجرا نمی کنند؟ این سوال رو 29 نفر از نمایندگان از طیف های مختلف سیاسی امضا کردن. قانون مورد بررسی قرار گرفت و جلسه به این نتیجه رسید که قانون هم ضعف داره. غیر از که در اجرای این قانون ضعف وجود داره، قانون هم ضعف داره.
اما اشکال کار کجاست؟ متن قانون یا کسانی که قرار است مجری این قانون باشند؟ حسین رئیسی، وکیل سابق دادگستری در ایران و استاد حقوق بشر در دانشگاه کارلتون کانادا در این باره این گونه نظر می‌دهد.
ایراد از هر دو هست. عمده ایراد به خود قانون برمیگرده. قانونی که به عنوان قانون تعریف جرم سیاسی در ایران تصویب شده، این جرم سیاسی رو تعریف نمی‌کنه. اون فقط بخش بسیار بسیار جزئی از جرم سیاسی تعریف میکنه. به طور مثال در نظر بگیرید جرم تبلیغ علیه نظام به عنوان سیاسی ترین جرم موجود در ساختار حقوق کیفری ایران به وسیله قوه قضاییه به عنوان جرم امنیتی شناخته میشه و کسی که مرتکب اون بشه یا نه اون را به دادگاه انقلاب میبرن بر اساس معیارهای غیر استاندارد، غیر عادلانه و سرکوبگرانه دادگاه انقلاب اون رو محاکمه میکنن و به زندان روانه میکنن و امتیازات یک زندانی سیاسی رو به کسی که مرتکب جرم تبلیغ علیه نظام شده نمیدن.
تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی که خود و خانوادهش سالها در نبود و اجرایی نشدن قانون جرم سیاسی تحت فشار و تضییق بودند، اجرا نشدن قانون جرم سیاسی را ناشی از نبود اراده اجرای آن در ساختار قدرت جمهوری اسلامی می‌بیند.
مطابق همین قانون معاونین احمدی نژاد همه باید جز لایه جرم سیاسی محاکمه بشن. همه اصلاح طلبا باید همینجور، فعالای مدنی و صنفی. شما دقت بکنید در مطالبات چهره‌های سیاسی در ایران هیچ کدام که با شعار براندازی یا قصد سرنگونی نظام جمهوری اسلامی که نمیاد. حتی اگه به رهبری نظام هم انتقاد میکنن، انتقادشون از موضوع حقوقی است. پس تمام این جرایمی که آقایان امنیتی میکنن جرایم سیاسی است، حتی در چارچوب همین قانون ناقص. به خاطر اجرا نشدن این لایحه جرم سیاسی اراده ای است که اساسا دادگاه را علنی میکنه. وقتی دادگاه علنی با هیئت منصفه باشه عواقبی داره که تیم آقای اجرایی که تا رتبه‌ای که رهبری میره و با نظر آقای خامنه‌ای همراه از این دادگاه سود نمیبرن.
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در این حال از طرحی خبر داده که به موجب آن اصلاحاتی در قانون جرم سیاسی صورت گرفته که برای تصویب به صحن علنی خواهد رفت. از جمله این اصلاحات تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم با حضور هیئت منصفه است. حسین رئیسی استاد حقوق بشر در کانادا چنین اصلاحاتی را ناکافی می‌داند.
منصفه باید تشکیل بشه از بدنه جامعه به صورت تصادفی انتخاب بشه، ولی افرادی که در هیئت منصفه الان حضور دارن، هیئت منصفه مطبوعات که به طور خیلی خیلی نادر تشکیل جلسه میده، افرادی نیستن که نماینده واقعی جامعه باشن و افراد مختلفی هستن که نمایندگی میکنن از بخش سرکوب و بخش بسیار مذهبی جامعه. تشکیلات هیئت منصفه و ترکیب هیئت منصفه در ایران اگر با ترکیبی باشه که فعلا وجود داره، این موضوع و این مطلبی که آقای صادقی اشاره کردن نمیتونه مشکل حل بکنه. مهمتر این هست که باید صلاحیت‌های دادگاه انقلاب رو محدودتر کنن و یا دادگاه انقلاب رو بردارن و از طریق تشکیلات دادگاه‌های عمومی به این موضوع برخورد کنن.
تقی رحمانی نکته شایان توجه و اهمیت را عدم تمایل حاکمیت جمهوری اسلامی در به رسمیت شناختن جرم سیاسی می‌بیند.
ارادش می رود به او تیمی که در بیت رهبری مستقر سخنگوش آقای اجرایی است. منتها هم دستگاه اطلاعات ایران که دی نظر آقای خامنه‌ای است وزارت، هم اطلاعات سپاه هم همین دیدو دارن. مسئله آقای روحانی هم نیست، مسئلهش نیست. پس اعتدالیون و طولگراها از دادگاه های علنی سود نمی برند. این نیروهای مدنی مستقل بینیت حکومت، فعالان مدنی مثل آقای سلطانی، مثل نرگس محمدی، مثل نسرین ستوده و بسیاری از این کارگرها که به جرم اقدام علیه امنیت ملی دستگیر میشن، خب اینا اصلا جرم میشن جرم مدنی، دلایلی جرم سیاسی میگنجه. بیشتر از همه هم البته اینا محروم میشن، اونا که بیرون از حاکمیت هم. چون به گونه این لایحه در یه حدی شامل بسیاری از منتقدی ایران میشه و در این حال به رسمیت شناخته میشود زندانی یا جرم سیاسی. اینا نمیخوان جرم سیاسی به رسمیت بشناسن.
مقام های قضایی جمهوری اسلامی پیوسته منکر وجود جرم سیاسی و هر گونه زندانی سیاسی و عقیدتی در کشور هستند. هرچند زیر بار فشار افکار عمومی به تدوین و تصویب قانون جرم سیاسی تن دادند، اما در مقام اجرا در به همان پاشنه می چرخد. یعنی همه منتقدان حکومت و حاکمیت با اتهام‌های امنیتی پشت درهای بسته در دادگاه‌های انقلاب محاکمه و محکوم می شوند.
مرداد میردامادی از بلا تکلیفی اجرای قانون جرایم سیاسی در دادسراها و دادگاه‌ها میگفت و سوالی که 29 نماینده از جناح‌های مختلف سیاسی مجلس شورای اسلامی از وزیر دادگستری در همین رابطه کردند. اگر سوالی دارید، پرسشی دارید، اگر نظری دارید درباره مسائل مختلف روز، میتونید اون رو از طریق راه‌های ارتباطی ما با ما در میون بذارید.